بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال اعلم ان الوجود مشترک بین الوجودات الخاص كلها لا بحسب اللفظ بل بحسب المعنى كما بيناه في سائر كتبنا. اقول لما كانت حقيقة الوجود بينة الحلية والماهية الحقيقية كما سبق التنبيه علي شرع في احكامي وقدم الاشتراك انه اقرب الاحكام بالنسبة الى الحقيقة ومنات سائر الاحكام والابحاث المقصودة في هذه الرسالة كالوجود والوحدة. ثم ان بداهة الحقيقة وان استلزمت بداهة اشتراكها لكن المصنف قد افادها هنا بوجوه منبهة مزيدا للتفسير. من جملتها ان مفهوم الوجود المعلوم بالبديهة لو لم يكن مشتركا بين جميع الموجودات لن يلزم من فرض انتفائي عن الكل انتفاء الكل بالكلية، لكن التالي باطل لأننا نعلم بالضرورة أن كل ما ليس له مفهوم الكون المعلوم بالبديهة فهو منفي بالكلية. خب جناب ماتن تا اینجا از باب مقدمه علت تدوین و تألیف رساله قواعد و توحید رو بیان کرد که چرا دست به نوشتن چنین کتابی زد و نشون داد که خب عده‌ای شبهاتی رو مطرح کردن و طریقه اهل کشف رو فساد دانستن و سوء مزاج رو به عرفا نسبت دادن و فرمود به خاطر این که ما بتونیم این اشکالات رو برطرف کنیم و نشان بدیم که با زبان فلسفی و مشائی نشان بدیم که عرفان مدلل هست، لذا این کتاب رو ما به روش فلسفی و بحثی و استدلالی نوشتیم. تا اینجا مقدمه ماتن بود. از اینجا به بعد دیگه وارد مباحث عرفانی میشه و اولین بحثی رو که مطرح میکنه اشتراک وجود هست. ولی خب بهتر بود ابتدا به اصالت وجود میپرداخت بعد اشتراک وجود، لکن ماتن اول از اشتراک وجود صحبت کرده بعد وقتی شرح میخواد بده جناب شارح متن جناب ماتن را با استفاده از سایر کتب ماتن دلائل اصالت وجود رو هم از ایشون ذکر میکنه و اینجا نشون میده که بحث اصالت وجود هم قبل از ملا صدرا مطرح بوده و دلائلی بر اصالت وجود ذکر میکردن. من قبل از این که به تبیین متن بپردازم اینو عرض بکنم خدمت شما که در باب وحدت و کثرت وجود که قبلا اشاره هم شد چهار دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه، دیدگاه مشائیان هست که معتقدن موجودات در خارج تباین دارن اما یک مفهوم واحدی، مفهوم واحد وجود رو از این موجودات متباینه میشه انتزاع کرد. یعنی قائل به وحدت مفهومی وجود یا وحدت اعتباری وجود و کثرت حقیقی وجود قائل بودن. البته وجود موجود هم به یه معنا میگرفت. دیدگاه دوم، دیدگاه ذوق که اینجا البته ملا صدرا دیگران اشکال گرفتن که چگونه ممکن از موجودات متباینه به ماهیه متباینه مفهوم واحد وجود رو به ما هو وجود و به ما هو واحد انتزاع کرد. پس معلوم میشه یه وحدتی در خارج هم وجود داره. دیدگاه دوم دیدگاه ذوق تعلق هست که جناب علامه دوانی مطرح کرده، فیلسوف ذوق تعلق، که بین وجود و موجود فرق گذاشته و معتقد به وحدت حقیقی وجود و کثرت حقیقی موجودات شده و گفته موجود یعنی المنسوب الی وجود. بله، خود حقیقت وجود واحد است که حق تعالی است که وجود مطلقه، ما سوى الله وجود نیستن، موجودن، منسوب الی وجودن. که خب اینجا هم گفتن که نقیض وجود عدم است، اگر ما سوى الله وجود نباشن پس باید بگید عدمن، در حالی که خب عدم بدانیم سفسطه لازم میاد. دیدگاه سوم دیدگاه جناب ملا صدرا هست که اولا وجود موجود رو به یه معنا گرفته، ثانیا معتقد به وحدت حقیقی وجود و کثرت حقیقی وجود است، وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. معتقد است ما به اشتراک همه موجودات در خارج وجود است، ما به امتیازشون در خارج هم وجود است، یعنی در خارج صرف نظر از مفهوم واحد وجود که یک مفهوم اعتباری هست، در خارج یک کثرت حقیقی از وجودات که ما بل امتیاز اوناست که به وجود برمیگرده، و یه ما بل اشتراک هم همه این موجودات در خارج دارن که باز وجود است. بنابر اصالت وجود چنین دیدگاهی زید. دیدگاه چهارم دیدگاه عرفا هست که معتقد به وحدت حقیقی وجود و موجود است که ذات اقدس اله است و کثرت حقیقی مظاهر، مظاهر رو براشون یک کثرتی هم قائلن، کثرت حقیقی هم برای مظاهر قائل هستن، ولی این مظاهر وجود در واقع مقیدن، وجود ربطن، وجود مجازی هن به تعبیر عرفا. خب حالا با توجه به این بیانی که عرض کردم، جناب ماتن می فرماید وجود مشترک بین موجودات خاصه است، اما این اشتراک لفظی نیست، به حسب لفظ نیست، یعنی اینطور نیست که بگیم که لفظ وجود مشترک است، بلکه معنای وجود مشترک است. خب این عبارت جناب ماتن میتونه به این شکل تفسیر بشود که جناب عرض کنم ابو حامد میخواد بگوید که ما یه وجودات متعدد خاصه در خارج داریم، بعد از همه اینا یک مفهوم واحد وجود انتظار می شود، لذا مفهوم وجود مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. توجه دارید؟ حالا من قبل از اینکه این عبارت رو توضیح بدم اینو هم عرض بکنم که ببینید جناب ماتن اصلا سراغ تعریف وجود یا اینکه وجود در خارج است نرفته، یعنی از ما اشاره و ما حقیقیه و حل بسیطش حرف نزده، از اول وارد احکام شده، یعنی از حلیات مرکبه وجود داره صحبت میکنه. سرش هم اینه که چون مفهوم وجود روشنه، بدیه، واقعیتش هم معلومه دیگه، هستون صوفیست که نیستیم، لذا لازم نبوده از اینجا شروع کنه، اومد از احکام شروع کرده. اولین حکمی رو که ذکر میکنه اشتراک وجوده. خب حالا مقصود ماتن از اشتراک وجود چیه؟ میتونه دو مقصود داشته باشه. یه مقصود این است که بگیم میخواد با زبان قوم، یعنی زبان فلاسفه مشا صحبت کنه، بگه که آقایین مشا، شما همه تون قبول دارید که وجود مشترک لفظی نیست، مثل لفظ عین نیست که لفظ واحدی داشته باشه معانی متعدد، هم به عین به معنای چشم است هم به معنای چشمه است. وجود یک لفظ دارای دو یا چند معنا نیست، بلکه وجود مشترک معنوی است، یعنی مفهوم واحدی از وجودات متعدد رو میشه انتظار کرد، همون حرفی که مشائین میزنه. حالا البته این وجودات در خارج متباینن یا متباین نیستن، فعلا دیگه هیچ کاری به اون جهت نداره. یه احتمال دیگه هم این است که داره با زبان خودش، با ادبیات فلسفی میخواد صحبت کنه. یعنی چی؟ یعنی بخواد اینو بگه که اصلا بحث درباره مفهوم مفهوم نیست، نه تنها بحث درباره لفظ وجود نیست، درباره مفهوم وجود هم نیست، بلکه درباره حقیقت وجود است. یعنی میخواد بگید که این وجودات خاصی که در خارج هستن یه حقیقت وجودی است که سرایان داره در تمام این موجودات در خارج. یعنی چی؟ یعنی اگر موجوداتی در خارج است به حیثیت تقییدیهی که به وجود مطلق و وجود حق تعالی هست اینا موجودن، تمام ماسب الله این ربط الالله هم. مثلا فرض کنید در فلسفه گفته می شود واجب تعالی حیثیت تعلیلیه داره برای موجودات، یعنی خداوند علت تحقق موجوداته. عرفان میخواد بگه که حق تعالی حیثیت تقییدیه داره برای موجودات. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم مثلا فرض کنید شجر این ربط الالله، یعنی ربط الالله قیدشه، این حقیقتشه، این از جدا که از اون میشه معدوم، درست؟ لذا ماسب الله وجودات خاصه، حالا اگر هم میگیم وجودات خاصه از باب همراهی با قوم هست، ولی این وجودات خاصه وجود نیستن، اینا مظاهرن، وجودات ربطی هن، این ربطن، وجود مقیدن. به تعبیری باید بگیم تمام ماسب الله موجودن به وجود الحق. این به وجود الحق نه یعنی به علت وجود الحق، بلکه به قید وجود الحق، یعنی عین ربط الالله هستن. پس وجود مشترک بین موجودات است، یعنی حقیقت وجود سرایان داره در کل موجودات و موجودات به این وجود وجود دارن. پس این عبارت دو جور میشه معناش کرد، هم یه معنا که با ادبیات قوم سازگاری داره یعنی فلاسفه مشایخ، یه جور هم که بیاد با ادبیات خودشون یعنی فلسفه ادبیات عرفانی هماهنگ باشه. عرض کنم خدمتتون شارح هم که یعنی ابن ترکه هم که توضیح میده این متن رو، در واقع شاید عبارتش به هر دو وجه بخوره. حالا اجازه بدید من عبارت تا اینجا بخونم، بعد بریم سراغ عبارت شارح ببینیم چطور میشه معناش کرد. فرمود قال اعلم ان الوجود مشترک بین الوجودات الخاصه كلها لا به حسب اللفظ بل به حسب المعنا که ما بینا و فیسار کتبنا. یعنی بدان که وجود مشترک از بین وجودات خاصه، بین همه وجودات، اما نه به حسب لفظ، یعنی وجود مشترک لفظی نیست، بلکه به حسب معنا، یعنی مشترک معنوی است، همونطور که از سایر کتاب هم گفتیم. یا اینطور عبارت رو معنا کنید که وجود یعنی وجود مطلق و وجود حق مشترک از بین وجودات خاصه، یعنی سرایان هستی شناسانه دارد و همه موجودات خاصه، یعنی صدقش بر موجودات خاصه بالعرض است، یعنی موجودات خاصه موجودان یستقو علیه الوجود، اما بالعرض لا به حسب لفظ. به حسب لفظ یعنی لفظ و مفهوم، هر دو، این لفظ که میگه لفظ و مفهوم با هم میگه، بل به حسب المعنا، یعنی به حسب الخارج، یعنی وجود سرایان دارد در همه موجود به حسب الخارج که مبین و فیصل کتب بسید. عبارت هر دو جور میشه معنا کرد، ولی طبق بیانی که قبلا داشت که گفت و رأینا ان نقرر تلک المسئله طریق ناظرین، خب از این استفاده میشه که و نسل که مثل کن مناظر معتاینی، معلوم شه که برای با ادبیات قوم باید بحث شده، یه ادبیاتی نداشته باشه که با وحدت وجود سازگاری داشته باشه. اقول لما کانت حقیقت الوجود بینت الحلیه والماهیت الحقیقیه، یعنی بینت الماهیت الحقیقیه کما سبقت تنبیه علی شرفی احکامی، میگه وقتی که حقیقت وجود بینت الحلیه است، یعنی هستیش روشنه و ماهیت حقیقیش هم روشنه، یعنی ما حقیقی وجود روشنه، حل بسیطش هم روشنه، بینت الحلیه یعنی حلیه بسیطش روشنه، چون سوفیست که نیستی. ما بینت الماهیت الحقیقیت وجود که ماهیت نداره، یعنی ماهی نه 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 نه، یعنی همون ماه حقیقیش هم روشنه، ماه شارعه و ماه حقیقیش یکیه، یعنی بی نیاز از تعریفه. وجود رو نه نیاز هست که اثبات کنیم در خارج است، نه نیاز از تعریفش کنیم. مقصود اینه کما سبق تنبیه علیه تو بحثی که فرق وجود عارف و فیلسوف رو ذکر میکرد، اونجا هم به این نکته اشاره داشت. میگه وقتی که حقیقت وجود هم به لحاظ هستی شناختی بیان است، هم به لحاظ تعریف بیان است، دیگر وارد این بحث ها مقدماتی نشده، شرعفی احکامی وارد احکام وجود شده است. یعنی چی وارد احکام وجود شده است؟ یعنی وارد حلیات مرکبه وجود شده. دیگه ما اشارهش رو بس نکرده، ما حل بسیدش رو بس نکرده، ما حقیقش رو بس نکرده، این روشن دانسته و بدی دانسته و رفته سراغ حلیات مرکبه حقیقت وجود. عرض کنم خدمت شما و قدم الاشتراک، مصنف مقدم داشته است از میان احکام وجود اشتراک وجود رو. یعنی مثلا ما بعدن بحث وجوب وجود رو داریم، وحدت وجود رو داریم، از اشتراک وجود شروع کرد. البته بهتر بود نه دیگه، بداعت که دیگه بدیهیه، دیگه نیازی نیست بحثش کنه، بهتر بود از اصالت وجود شروع میکرد، توجه دارید؟ ولی در ضمن خود شارع اساس وجود بحث میکنه. خب چرا اشتراک و مقدم داشت نسبت به وجود و وحدت، وجوب و وحدت و سایر احکام وجود؟ میگه لأنه اقرب الاحکام به نسبت الالحقیقه، برای اینکه اشتراک نزدیکترین احکام است نسبت به حقیقت وجود. نسبت به حقیقت وجود نزدیکترین حکم همین اشتراکه. حالا اشتراک مقصودشون اشتراک معنوی وجود باشد که نازل میشه به مفهوم وجود، یا اشتراک خارجی، اشتراک خارجی وجود باشه که سریان وجود در کل موجودات باشه. لأنه اقرب الاحکام به نسبت الى الحقیقه و لأنه منات سائر الاحکام و الابحاث المقصود فی هذه الرساله کالوجوب و الوحده. این اشتراک منات سایر احکام و ابحاثی هست که در این رساله قصد آن هست که بیان بشه، مثل وجوب و وحده. اقرب الاحکام در واقع اساس وجوده، ولی گویا اساس وجود هم مثلا بدیهی گرفته که نخواسته وارد بشه. حالا به تعبیری بعد از اصالت وجود اقرب الاحکام میشه اشتراک وجود. ثم ان بداهت الحقیقه و ان استلزمت بداهت اشتراکها لکن المصنف قد افادها هنا به وجوه منبهه. میگه بداهت حقیقت، این که حقیقت وجود بدیهی است، این که ما حقیقت وجود واقعا حقیقت وجود هست و بدیهیه، این مستلزم بداهت اشتراک حقیقت وجود هم هست. یعنی اگر کسی بداهت حقیقت وجود رو بپذیرد، یعنی سوفیست نباشد، قطعا میپذیره که اشتراک وجود هم بدیهی است، اشتراک حقیقت وجود هم بدیهیه، روشنه، نیاز به استدلال نداره. به هر حال شما اگر واقعیت خارج رو وجود بدانید، خب این وجودات همه در یک معنای وجود و مفهوم وجود مشترکن، یعنی مشترک معنوی وجود بدیهیه، نیاز به استدلال و اثبات نداره. لکن مصنف در اینجا میگه یک عرض کنم دلائل منبه تنبیهی هم ذکر کرده تا مزیداً لتفسره، علم به علم پیدا کنید، این مقدار تفسره زیادت پیدا کنه، بصیرت زیادت پیدا کنه، که میگه من جمله تا از جمله این وجه منبه این است.
بداهت
هنوز عرض کردم هر دو عبارت عبارت هر دو معنا رو میشه به عبارت نسبت داد. آیا از اینطور بگیم بداهت حقیقت وجود اثبات میکند بداهت مشترک معنوی بودن وجود، یا بگید نه اثبات میکند که وجود در خارج یک ما به ازای خارجی وحدتی دارد در همه موجودات، یعنی همونطوری که موجودات ما بل امتیازشون به وجود است، ما بل اشتراکشون هم به وجوده، همون بیانی که ملا صدرا داره. یا خیلی ظریفترش کنیم که بگیم اصلا کل این موجودات یک ما بل امتیازی دارن، ما بل اشتراک دارن که وجود حق است و بقیه، یعنی وجود حق سرایان داره و بقیه وجودشون بلعرضه. دیگه خیلی دیگه بس دقیق تر میشه و هنوز زوده همچین مطلبی رو جناب مصنف اراده کنه. حالا ببینیم از این وجوه منبعش کدام هست. یه وجهی رو که ذکر میکنه اینه، میگه ان مفهوم الوجود المعلوم بالبدیهه لو لم یکن مشترکن بین جمیع الموجودات لم یلزم من فرض انتفاعی عن الکل انتفاع الکل بالکلیه. میفرماید مفهوم وجود که معلوم هست نزد ما، همه ما مفهوم وجود رو درک میکنیم و بدیهی هم درکش، اما نه مفهوم وجود به ما هو وجود به ما هو مفهوم ها، نه مفهوم وجود از اون جهت که حکایت داره از خارج، مفهوم وجود از اون جهت که حکایت میکنه صدق میکنه بر مصادیق خارجی. میگه اگر مشترک بین جمیع موجودات نباشد، یعنی اگر جمیع موجودات در خارج یه مابل اشتراکی به نام وجود نداشته باشن، چه لازم میاد یا نمیاد؟ میگه لازم نمیاد از فرض انتفاعش، انتفاعش یعنی انتفاع این مفهوم وجود از کل موجودات، انتفاع کل موجودات بالکلیه. لازم نباید بیاد از فرض نفی این مفهوم وجود، نفی همه موجودات. لکن تالی باطل، یعنی چی؟ یعنی لکن اگر شما این ما بل اشتراک رو در خارج نفی بکنید، کل موجودات رو نفی کردید. از این که خوب دقت کنید، پس چند تا مقدمه شد. یک، مفهوم وجود بدیهیه. دو، این مفهوم وجود بدیهی مشترک بین جمیع موجوداته، یعنی ما بل اشتراک همه موجودات به وجوده. سه، اگر این ما بل اشتراک رو که در خارج واقعیت داره بردارید از موجودات، همه موجودات باید نابود بشن. چهار، از این نتیجه میگیریم که وجود مشترک بین موجودات هست. خب حالا مشترک بین موجودات هست، این چه نتیجه؟ یعنی اشتراک معنویه یا اشتراک هستی شناختیه؟ عبارت رو دقت کنید بعد سوال من رو جواب بدید. میفرماد و من جملت ها، یعنی جمله وجود منبع این است، ان مفهوم الوجود المعلوم بالبدیهه لو لم یکن مشترکن بین جمیع موجودات، اگر مشترک بین جمیع موجودات نباشد، لم یلزم، لازم نمی آید از فرض انتفاع این مفهوم وجود از کل موجودات، انتفاع الکل بالکلیه، نفی همه موجودات بالاصاله و بالکلیه، یعنی همشون با هم. لکن التالی باطل، یعنی چی؟ لکن از نفی وجود از کل، نفی همه موجودات لازم می آید. لانا نعلم به ضروره، یعنی که بدایه می دانیم ان کل ما لیس له مفهوم الکون المعلوم بالبدیهه فهو منفی بالکلیه، یعنی که هر چیزی که نباشد برای او مفهوم کون، یعنی مفهوم وجود بر او صدق نکند، مفهوم وجودی که معلوم است به بدیهه، یعنی علم بدی بهش داریم، اگر این مفهوم وجود بر اونا صدق نکند یعنی چی؟ یعنی تمام اون موجودات منفی هم بالکلیه، یعنی اصلا در خواهش تحققی ندارن. یعنی شما وقتی گفتید مثلا شجر موجود نیست، یعنی موجود رو صدق نکنید بر شجر، صدق موجود بر حجر نشود، صدق موجود بر بقر نشود، صدق موجود بر بشر نشود، صدق موجود بر فلک نشود، صدق موجود بر ملک نشود. خب نتیجه این میشه که پس هیچ کدوم از اینا در خارج وجود ندارن، میشه مصداق عدم. ولی وقتی مفهوم وجودش رو صدق نکرد، پس مصداق اینا میشن مصداق مفهوم عدم، فهو منفی بالکلیه. خب حالا از این چی استفاده میشه کرد؟ یعنی میخواد جناب ابن ترکه از این استدلال نتیجه بگیرد که ما در خارج موجودات متباینه داریم که از این موجود متباینه یه مفهوم وجودی که مشترک معنویس انتظام میکنی. این همین حرفی که مشایا دارن، دیدگاه اول از چهار دیدگاهی که گفتن، یا نه جناب ابن ترکه میخواد بگه که از این که ما مفهوم وجود که مشترک معنوی هست از این موجودات انتظام میکنیم، معلوم میشود که در خارج این موجودات کثیر یه مابل اشتراک خارجی دارن، کم وجودشونه. درسته؟ نه حالا سوال من اینه، منظور چیه؟ آیا این مفهوم وجودی که صدق می کند بر خارج، چون قطعا بحث ایشون ناظر به مفهوم، به ما هو مفهوم نیست، این روشنه، بحثش ناظر به مفهوم وجودی است که المعلوم بالبدیهه که حاکی از خارجه، این روشنه. اما سوال اینه، این که حاکی از خارجه، آیا میخواد بگه این موجودات در خارج متباین به ذاتن که ازشون یه مفهوم واحد وجود به ما و وجود انتزاع شده که مشائی میگن، یا نه میخواد استفاده کنه از این که موجودات در خارج یه مفهوم واحد وجود انتزاع میشه، معلوم شه این مفهوم واحد در خارج مصداق داره، یعنی مصداق به ذات داره، یعنی حقیقتا یه مابل اشتراکی در خارج داره، میخواد اینو بگه. لذا اگر شما این مفهوم رو انتزاع کردی، این مفهوم رو نفیش کردید، کل موجودات نفی میشه، در حالی که اگر منظور فقط مفهوم وجود به ما و مفهوم باشه که ما بل اشتراکی در خارج نداشته باشن، خب نفی مفهوم وجود که مستلزم نفی موجود در خارج نیست، ما مفهوم رو نفی کردیم اما واقعیت خارجی رو کنار نگردیم. این بیان نشون میده چقدر، حالا من نمیدونم ملا صدرا مثلا تمهید القواعد رو دیده ندیده، خونده نخونده، آثار ابن عربی معلومه دستش بوده، آثار ابن عربی رو قطعا دیده و خونده و داشته، اما این عبارت ها، این عبارت ها رو دیده یا ندیده نمیدونم، این عبارت ها حالا شاید در مثلا متون ابن عربی یه جایی دیده باشه که ملا صدرا میاد بحث مشترک معنوی وجود مشایی رو میگیره و بعد نتیجه میگیره تشکیک خاصی وجود رو، یعنی تشکیک عامی اونا رو تبدیل میکنه به تشکیک خاصی، و این عبارات کاملا نشون میده که یه نوع تشکیک، نمیخواد تشکیک عامی رو ثابت کنه، میخواد تشکیک خاصی رو ثابت کنه. حالا حتی فعلا بحث تشکیک نیست، شدت و ضعف، میخواد بگه که در خارج واقعیتی هست که مشترک بین همه ایناست، که وقتی نفیش کردی که این مفهوم هم ازش حکایت میکنه، مفهوم واحد، مفهوم وجود حکایت میکنه از این، اگر این واقعیت خارجی رو نفی کردی تمام موجودات هم منتفی میشن. خب تا اینجا ما عرض کنم خدمتتون، حالا یا بیاید یه بیان دیگه داشته باشید از عبارت شارع، بگید که شارع میخواد بگه که همه این موجودات در خارج وجود مجازی دارن، یه وجود حقیقی داره که حق تعالاست، که اینا حیثیت تقییدی موجودات هم هستن، یعنی وجود حقیقی حق تعالی حیثیت تقییدی برای موجود دیگه هست، اگر این وجود حق نفی بشود کل این موجودات نفی میشود. این دیگه بیان عرفانی قضیه است که فعلا اجازه بدید ما این بیان رو نسبت ندیم به این عبارت. پس خلاصه عرضم این شد تا اینجا، هم مصنف ماتن و هم شارع میخواد این حرف رو بزنه که یه موجودات متکثر در خارج هستن که اصالت هم داره وجود بر اونا، که بعدن اصالت وجود استفاده میکنیم، از اینا یه مفهوم مشترک معنوی وجودی انتظار می شود. این مفهوم مشترک معنوی وجود حکایت دارد از این که موجودات در خارج یه مابل اشتراکی به نام وجود دارند، که اگر این مابل اشتراک رو نفیش کردید مفهوم مشترک معنوی وجود نفی میشه، و اگر این نفی شد کل موجودات هم نفی خواهد شد. پس معلوم میشود که مفهوم وجودی که حکایت میکند از موجودات خارج مشترک معنوی است، اما نه مشترک معنوی که صرفا اعتبار ذهنی باشد از حقایق متباین انتزاع بشود، نخیر، از یک مابل اشتراکی که از در همه موجودات هست انتزاع شده. این خلاصه این عبارت. نه اون کلیه، مفهوم کلیه ذهنی اعتباریه، اما حکایت میکنه از یک واقعیتی در خارج که اون دیگه حقیقی است، واقعی است. نه حالا اون چیه؟ اون یه چیزی است که در همه این آب به نوع مشترک کلی سهی وجود داره. بله کلی سهی، هر بله یه کلی مفهومی نیست، خارجه. بله لا یقال، مستشکلی اشکالی میگیره، میگه که این تعابیری که مصنف داره در کتابهاش و از اشتراک معنوی وجود سخن میگه، این بر اساس اصطلاح مشائینه، چون قرار بوده با روش و نهج اینا سخن بگه. از این نمیتونید اثبات کنید اشتراک وجودی را که عرفان به دنبالش هست، فقط میتونید اشتراک معنوی رو ثابت کنید، اما اشتراک وجود خارجی را که بگید یک وجود حقی در خارج هست که حیثیت تقییدی سایر موجوداته و سایر موجودات عین ربط به اون وجود حقن و ماسوالله وجودشون رابطه مجازی مقیده، این اشتراک رو نمیتونی ثابت کنی، چون اصلا وجود در اصطلاح عرفان با وجود در اصطلاح فلسفه دو تا است. شما قراره با مشرب مشائین بیه جلو، مشرب مشائین میگه مفهوم وجود مشترک معنوی است. تازه اینا معتقدن به حقایق متباین موجودات. شما چطور از این نتیجه میگیرید اشتراک وجودی رو که منظور سریان خارجی وجود حق است در سایر موجودات؟ این ادعای عرفا چطور از او در میاد؟ از بحث مشایین کمک بیار اثبات اون مازن دو تا فضاست. ایشون در جواب میگه که حالا اینو دو جور میشه جواب داد. یه جواب این که بگیم خب ابن آدم از اینجا شروع کرده بعد به حرف خودش میرسه، قرار نیست که وقتی از اصطلاحات مشایین شروع میکنه به نتایج مشایین هم ختم بشه، میتونه از اصطلاحات مشایین شروع کنه و به نتایج عرفا ختم بشه. این اول. ثانی هم میگه که مصنف وقتی وجود رو به کار میبره مقصودش وجود حقیقی است که اهل تحقیق و عرفان قائلن، یعنی اصالت وجود قائلن، نه وجود مفهومی اعتباری محض. اون محل بحث ما نیست. همونطوری که شیخ اشراق وجود اعتباری دانسته بگیم آقا ما هم بر اساس اعتباریت وجود محض میزنیم، نه، ما بر اساس اصالت وجود صحبت میکنیم. اصلا شما اگر اصالت وجود رو نپذیرید اوضاع مباحثت به هم میخوره. خب دقت کنید حالا، یعنی چی؟ یعنی اینطور بگیم آقای مستشکی مصنف با اصالت وجود که مبناش بوده مشترک معنوی وجود رو پذیرفته، اما نه مشترک معنوی وجودی که مشائین از موجودات متباینه به ماهیتی انتزاع میکنه. نه، اینجا رو قبول نداره، حرف مشایین نمیپذیره. مشترک معنوی وجود مشایین رو قبول داره، ولی میگه این مشترک معنوی وجود نشان میدهد که یک مابل اشتراکی در خارج برای موجودات هست به نام وجود. چرا؟ چون ما داریم بحثمون دربار از مفهوم وجود به ما و مفهوم شروع نکردیم. ما از مفهوم وجود از اون جهت که حکایت از خارج داره شروع کردیم، یعنی با مبنای اصالت وجود داریم بحث اشتراک رو دنبال میکنیم، نه با بحث اعتباریت وجود. اما حالا این وجودی که مشترک است بین موجودات، فعلا نگید وجود حقه، که اون حرف دقیقه اون رفت هنوز به اونجا نرسید. بگید آقا این موجودات متکثره مگر نیستن؟ مفهوم واحد وجود از اینا انتزاع شده یا نشده؟ میتونه از کثیر به ما و کثیر، واحد به ما و واحد انتزاع بشه؟ محاله. پس حتما یک اشتراک خارجی وجود در خارج داره. حالا که ما بحث مولانا صدر رو خوندیم، خیلی روشن این مطلب تو مولانا صدر قشنگ ثابت کرده. پس آقا جون، ما مشترک معنوی وجود رو که مشایخ میگن قبول داریم، اما از این مشترک معنوی وجود میدونی چه استفاده میکنیم؟ این استفاده رو میکنیم که موجودات در خارج یک اشتراک خارجی هم دارن، یعنی مفهوم وجود در خارج یک ما به ازای خارجی هم داره که ما به اشتراک همه موجودات هم. نه، حالا چون مشایان، حالا طبق این عباراتی که از چیز استفاده میشه، از بو علی و اینا استفاده میشه، که موجودات رو متباین به تمام ذات میدونن و میگن مفهوم واحد از این. البته بعضی عبارات ابن سینا اینو نمیرسونن، بعضی عبارات ابن سینا نشون میده که ما به اشتراک برای واقعیت هم قائل هست، و شاید اگر این عبارات ملا ابن سینا رو بگیریم دیگه اصلا تمام بحث ها مبتنی بر فلسفه مشاه. اما اگر نه، این دیدگاه رایجی که نسبت به مشاه میدن که مفهوم وجود رو مشترک معنوی میگیرن، درست، اما این وحدت رو اعتباری برای وجود میدانن، وجودات خارجی رو کثیر حقیقی میدانن و ما به اشتراک براشون قائل نیستن. اگر اینو بگیریم، وقت میتونیم بگیم جناب مصنف از مشترک معنوی مفهوم وجودی که مشایخ میگن استفاده کرده برای اثبات ما بل اشتراک خارجی وجود در بین موجودات. میفرماید که لایقال المبین فی سائر کتبه انما هو اشتراک و معنى الوجود الا مصطلح علیه المشاؤون. میگه اون چه روشن است از سایر کتب مصنف، سایر یعنی همه کتاباش، جمیع کتاب مصنف این است، انما هو اشتراک معنى الوجود الا مصطلح علیه المشاؤون، یعنی مشترک معنوی وجود رو اونگونه که مشایون گفتن ایشون میگه. لان کلام مصنف فیها در سایر کتبش معهم با مشائین است و علا نهج مشائینه، داره با اینا سخن میگه، با اینا حرف میزنه، بر روش اینا سخن میگه. فلا یلزم این ازن من ذلک البیان اشتراک الوجود بالمعنى الذي نحن بصدده، لازم نمیاد در این گام از این بیان که مشترک معنای وجود است اشتراک وجود است به معنایی که ما در صددش هستیم. ما در عرفان در صدد چی هستیم؟ در صدد این هستیم که بگیم تمام ما سوى الله وجود مجازی هستند و یک وجود حق مشترک بین این هاست و همه عین ربط به حق تعالی هستن. از او این مطلب نتیجه گرفته نمیشه. لما تبین من الفرق بین المعنیین حسب الاصطلاحین، بلون که قبلا گذشت که فرق است بین معنای وجود عرفانی با وجود فلسفی، این نسبت اون بخصوص منوجی بینشون بود. وقش مشائین اشتراک معنوی حقایق متباین رو معتقدن، شما به دنبال اثبات اشتراک عرفانی هستید، چگونه از اونجا به اینجا سیر میکنید؟ آقای مستشکل مصنف نمیخواد از مشترک معنوی وجودی که مشایخ گفتن فعلا حرف عرفا رو ثابت کنه، بلکه میخواد از این حرف ملا صدرا رو ثابت کنه.
نحن به صدد
ما حرف ملا صدراست. نه نحن به صدد حرف عرفا فعلا ما هنوز نوبت، بله اون چیزی که نحن به صدد تو مرحله بعدیه، ما بعدن انشاءالله برای تو ثابت خواهیم کرد که الوجود واحد لا شریک له ما سوى الله موجود مجازی هم. فعلا هنوز این از اینجا ایده بینیم ما حلش کنیم. اللهم بیر بیر، ما از مفهوم وجود که مشترک معنوی است میخواییم بگیم آیا میتوان از موجودات متکثر در خارج از اون جد که متباینن مفهوم وجود انتظار کرد؟ نمیشه. لذا دقت کنید، میگه ان مفهوم الوجود المعلوم بالبدیه لو لم یکن مشترکن بین جمیع الموجودات، اگر ما به ازای خارجی بین موجودات نداشته باشه و مشترک نباشه، لم یلزم من فرض انتفاع عن الانتفاع کل بالکل لکن طالبات بالمقدم مثلو. در واقع از مشترک معنوی وجودی که مشایخ میگن، میگن آقای مشایخ شما که مفهوم مشترک وجود رو مشترک معنای وجود رو قبول دارید، خود چرا قالب تباین موجودات هستی؟ یه اشتراکی باید بین موجودات قائل بشید که بگید از این مابل اشتراک مفهوم واحد وجود انتظار شده است. داریم با زبان قوم حرف میزنیم، اصلا کاری به او فعلا ادعای اصلیمون نداریم، چون مبنامون اصالت وجوده، یعنی وجود حقیقی محل بحث ماست، نه وجود اعتباری ذهنی. لأننا نقول، میگه نه این تو نیست، نه ما یه دفعه نیومدیم با یه اصطلاح اولیه فلسفه مشا حرف عالی و متعالی عرفان رو بگیم، نه ما دنبال اینیم که از مفهوم وجود، مفهوم مشترک وجود میخواییم بگیم حواستون باشه یک چیز دیگه، اصل دیگه هم داریم به نام اصالت وجود، یعنی وجود در خارج هست، جهان رو وجود پر کرده است، مصداق به ذات دارد. مفهوم وجود مصداق بالعرض نداره، مصداق به ذات داره. انما ذهب الی المصنف من معنی الوجود انما هو الحقیقی الذي ذهب الیه المحققون لن اعتباری کما هو رأی بعض المتأخرین. میفرمد اونچه مصنف بران رفته است از معنای وجود، معنای حقیقی وجود است، همونی که مبنای محققون هست، محققین هست، اهل تحقیق و اهل عرفان اصالت رو از آن وجود میدانن، وجود رو، معنای وجود رو حقیقی میدانن، ما به ازا براش قائلن، نه اعتباری که مصداق بالعرض داشته باشه ولی مصداق بالذات نداشته باشه و وجود اعتباری باشد اونگونه که رأی بعض متأخرین شیخ اشراق هست. فإنه مصنف بعد تبیین ما اشتملت علیه مبانی ذلک الرأی من الوهن والاختلال و تنبیه علی ما یترتب علیه من انخرام القواعد و عدم الانضباط قد حقق فی غیر موضعین من کتبه ان المعنى بالوجود لدینا هو المعنى الحقیقی. میگه مصنف بعد تبیین ما این من الوهن والاختلال بیان ماه، به جا ما بگید وهن و اختلال. بعد از تبیین وهن و اختلالی که مشتمل است بر این وهن مبانی رأی بعض متأخرین، ذالک رأی نه رأی مدر، میگه بعد از این که تبیین میکنه که آقا اگر مبانی رأی شیخ اشراق بپذیری، یعنی اصالت اعتباریت وجود بپذیری، این مشتمل میشه بر وهن و اختلال، اینا رو تبیین کرده و تنبیه کرده، آگاهی داده که یه چیزایی بر رأی شیخ اشراق یعنی اعتباریت وجود مترتبه. اون چیه؟ اون انخرام قواعده، عدم انضباطه. آقا قواعد تخریب میشه، انضباط مباعث از بین میره، اینا کتاباش توضیح داده، حالا چی گفته چی نگفته که نداره. میگه بعد از این قد حقق، فانه مصنف قد حقق، تحقیق کرده در جای متعدد از کتابش که مقصود ما از وجود در اینجا معنای حقیقی وجوده، واقعیت خارجی وجوده، وجود اصیله. وجود اصیل محل بحثشه، یعنی این مفهوم مشترک معنوی وجود که مفهوم واحدیست ما به ازا داره در خارج، مصداق به ذات داره در خارج. و بیان ذلک، مصنف این مطلب رو تبیین کرده، به ما لا یتوقف المتأمل فی، کسی که تأمل در مطالب کنه و خوب اینا رو بدونه دیگه توقف پیدا نمی کنه، یعنی می فهمه مطلب رو. البته امکان واقفاً علی اصول صناعته، اگر یک عرض کنم آگاهی داشته باشه بر اصول صناعت عرفا، عارف باشه به اصول صناعت عرفا، معرفت اتقان و تحقیق هم داشته باشه، فل جزم بما هو الحق عند الخوض فی ذلک المبحث العمیق، بین ذلک بما لا يتوقف المتأمل فی فل جزم بما هو الحق المبحث العمیق. یعنی اگر مصنف طور اینو بیان کرده، تبیین کرده به گونه ای که متأمل در این دیگه توقف نمی کنه. در چی؟ در جزم به اون چه حق است. وقتی که خوز فرو برود در این مبحث عمیق، متأمل اگر فرو بره در این بحث عمیق، اگر تأمل بکنه و دقت بکنه و این اصول صناعت رو بداند و معرفت اتقانی پیدا کنه به این اصول صناعت، دیگه جذب حقانیت این مطلب پیدا میکنه و تأملی نخواهد کرد، توقفی پیدا نخواهد کرد. کما قال فی کتاب الاعتماد بعد فراغی ان اجوبت مستدل نبی صاحب الاشراق و غیر الاعتباریت الوجود. یه همونطوری که در کتاب اعتماد مثلا این کتاب در نام اعتماد در اونجا بعد از فراغش از جوابای وجود اعتباری صاحب اشراق و غیرش بر اعتباریت وجود، یعنی صاحب اشراق دلالی ورده بر اعتباریت وجود، همون دلیل تسلسل امثال ذالک، اینا رو یکی که جواب داده و بعد اینا رو تبیین کرده. حالا در اینجا چهار دلیل بر اصالت وجود جناب مصنف ذکر میکنه از همین کتاب اعتماد مصنف. میفرمد اذا عرفت هازا فنقول ان هازا الفاضل لو. از اینجا دلیل اول اصالت وجود. برید جلوتر صفحه 164 این کتاب ما سطر دومیش داره و ای زن، این دلیل دوم اصالت وجود. بعدش سه صد پایین‌تر داره ولو کان الوجود، این میشه دلیل چهارم اصالت وجود، دلیل سوم اصالت وجود. بعد دو ساعت بعدش داره و ای زن، این میشه دلیل چهارم. چهار دلیل بر اصالت وجود رو از مصنف ذکر کرده و عبارت ایشون رو تا پایین 165 ذکر کرده، بعد دوباره میگه بقال فی موزن آخر منا، باز یه عبارت دیگه ذکر میکنه، خلاصه این مسئله رو تثبیتش میکنه. پس الان میخوایم وارد چهار دلیل بر اصالت وجود بشیم که اگر شما اصالت وجود رو بپذیرید، اگر بداعت وجود رو بپذیرید، اصالت وجود هم بپذیرید، حتما میپذیرید اشتراک خارجی وجود رو. خط کردید بحث چطوری شد؟ خب حالا دلیل اول میگه، دلیل اول بر این که اصالت از آن وجود است و اعتباریت وجود باطله اینه، میگه مقصود شما جناب فاضل چیه؟ آقای شیخ اشراق وقتی میگید اعتباریت وجود مقصودتون چیه؟ آیا مقصودتون این است که الوجود موجود به وجود زائد، اگر اینه نه ما اینو قبول نداریم، حق با شماست، درست میگید، اینجا با هم یه حرف داریم. این احتمال اول. احتمال دوم این است که بگیم مقصود شیخ اشراق این است که وجود با ماهیت اجتماع حقیقت وجود، یعنی به تعبیری مفهوم وجود که امر اعتباری است. خب این معلومه مفهوم وجود اعتباریه، ما حقیقت وجود رو میگیم اصیله، ترکیب مفهوم وجود با حقیقت وجود با هم دیگه امر اعتباری است. اینم حرف درستی، چون نتیجه تابع اخص مقدماته، یعنی اگر شما این مرکب داشتید از یک امر حقیقی امر اعتباری، مرکب میشه چی؟ اعتباری. فرض سوم این است که بگید نه، اصلا وجود و تحقق در خارج امر اعتباری است، یعنی ما در خارج چیزی به نام واقعیت وجود نداریم. اینجا ما با شما موافق نیستیم، اینجا ما با شما موافق نیستیم. و شما که قائلید که ماهیت در خارج تحقق دارد، عینیت دارد، ناچارید اصالت وجود رو بپذیرید. چرا؟ چون این تحقق و عینیتی که به ماهیت نسبت میدید یا زائد بر ماهیته یا عین ماهیته. اگر زائد بر ماهیته، خب این زائده که مقوم ماهیت است و ماهیت متقوم به این هویت است، به این عینیت است، خودش که اولاست به تحقق. اگر بگید نه این عینیت و تحقق، این عین ماهیته، یعنی جزء ماهیته، یا عینن هم خودشه، عینن که خودش نیست، یه مفهوم، یه مفهوم. اگر بگید جزءشه، خب وقتی این کل حقیقت داره، این جزءش هم حقیقت داره، پس باید بگید وجود اصالت داره. یعنی شما اگر اعتباریت، اگر اصالت ماهیت رو بپذیرید، از پذیرش اصالت ماهیت لازم می آید اصالت وجود. این دلیل اول. می فرماید که اذا عرفت هذا فنقول، این از اینجا عبارت مصنف ها که شارعه بود، ان هذا الفاضل، یعنی شیخ اشراق، لو اراد به ما ذکرن، این فرض اوله، یه 300 بعد داره و ان اراد به ای، فرض دومه، بعد یه 300 بعدش داره و ان اراد به ای، فرض سوم. میگه لو اراد به ما ذکرهو ان تحقق فی الاعیان لا یکون لو تحقق فی الاعیان، یعنی تحقق در اعیان، تحقق در اعیان ندارد که زائدن علا نفسه، یعنی یک وجودی زائد بر خودش در خارج ندارد. منظورش اینه، یعنی نگید الوجود و موجودن به وجودن زائدن، اگر اینو میگی فهو حق، حرف درستیست، بله الوجود و موجودن به وجودن زائد حرف غلطیه، ان التحقق في الاعيان لا يكون له تحقق في الاعيان که زائد على نفسه، بل این جمله غلطه، الوجود موجود به وجود زائد حرف درستی نیست، لكن لا يلزم من ذلك ان يكون نفسه من الامور الاعتباريه، اما از این لازم نمیاد که نفس تحقق از امور اعتباریه باشد. بله ما الوجود موجودن به وجودن زاد غلطه، خب میگیم الوجود موجودن به نفسه. فرض دوم، وین اراده بهی ان حقیقته انما، وین اراده بهی، و این اراده بهی ان حقیقته انما یلزمها شیء من المفهومات الاعتباریه، اگر مقصود شیخ اشراق از اصالت مایه و اعتبار وجود این است که حقیقت وجود خارجی، انما یلزمها شیء، لازم دا می آید از حقیقت وجود خارجی شیء، شیء یعنی چی؟ یعنی من المفهومات اعتباریه، یعنی از حقیقت وجود خارجی یه مفهوم اعتباری وجود انتظار می شود، مقصودش اینه. خب اون مفهوم اعتباری وجود اعتباریه، درسته، و یحصل من اجتماع الامرین مجموع اعتباریان، و حاصل می آید از اجتماع دو امر، دو امر یعنی چی؟ یعنی حقیقت وجود و مفهوم اعتباری وجود، از ترکیب این دو مجموع میشه اعتباریان، مجموع اعتباری، اجتماع حقیقت وجود و مفهوم وجود میشه اعتباری. خب درست است، نتیجه تابع اخص مقدماته، فلا منازعه لنا فی ذلک، در این مطلب اما نزاعی با شیخ اشراق نداریم. باز لکن لا یلزم من ذلک کان الوجود نفسه امرا اعتباریا، لازم نمیاد که وجود خارجی فی نفسه هم امر اعتباری باشه، حقیقت وجود امر اعتباری باشه. این هم فرض دو. فرض سوم، و ان اراده بهی ان نفس ذالک تحقق من الاعتبارات العقلیه فمن البین انه لیس کذلک، اگر شیخ اشراق منظورش از اصالت ماهیت و اعتباریت وجود این است که نفس تحقق از اعتباریات عقلیه است و تحقق در خارج ما به ازا ندارد. آنچه ما به ازا داره ماهیته. میگه ما اینو قبول نداریم چون معتقدیم نفس تحقق در خارج هست. ببینه کاملا نشون میده که ملا صدرا در اصالت وجود چقدر متأثر از عرف هاست. حالا بعضی هم میگن نه عرف ها معتقد به اصالت وجود مطلقن حقن، چون محاسب الله رو امر در واقع ظهوری میدونن. نه، اصلا قبل از این که وارد اون بحث بشه خود اصالت وجود رو وجود به ما و وجود در خارج ما به ازا داره، مصداق به ذات داره. حالا چه قائل به وحدت شخصی وجود بشیم یا قائل به کثرتش بشیم، بلکه معتقد عرفا معتقد به وحدت، عرفا معتقد به در واقع اصالت وجودن، واقعیت داشتن وجود در خارجن. حالا بعدن میگه که این کثراتی که هست اینا مظاهرن، اما در گام اول این بحث تبیین کردن. پس اگر مراد شیخ اشراق این است که نفس تحقق از امور اعتباری هست، میگه اینو ما قبول نداریم. چرا؟ چون همین که شما قائل به اصالت ماهیت بشید ناچارید اصالت وجود رو بپذیرید. چرا؟ لأن لکل واحدة من الماهیات الموجودة فی الاعیان تحققا و هویتا عینیتا. چون هر یکی از ماهیات موجوده در اعیان یه تحقق و هویت عینی در خارج داره. یعنی وقتی میگید ماهیت خارجی ماهیت موجوده، یعنی تحقق و هویت عینی داره. پس تحقق نمیتونه از اعتبارات عقلی باشه. چرا؟ چون فذلک تحقق و الهویه. حالا تحقق و هویت عینی اینجا یه معنا دارم. تحقق و هویت عینیه لوکانتا تسنیه گفته یکیست، لوکانتا زائدین علی. اگر این تحقق و هویت، هویت عینیه، زائد بر کل واحدت من الماهیات موجوده است، یعنی تحقق زائد بر ماهیت باشه، هویت عینیه زائد بر ماهیت باشه، کان نفس تحقق العینی من الامور الحقیقیه، پس خود تحقق باید از امور حقیقی باشه. چرا؟ چرا؟ میگه چون، دقت کنید اینو به من نگاه کنید، چون این ماهیت تحققش رو از این هویت گرفته، هویت عینیه، پس مقوم ماهیت که متقوم شده است به این هویت عینی است، پس هویت عینیه اولا به تحقق است تا ماهیت. میگه لأن ما یعنی تحقق عینی، هویت عینی، بهی به وسیله این تحقق عینی یتقوم الامر الحقیقی، امر الحقیقی یعنی ماهیت محقق در خارج، یعنی ماهیت محقق در خارج تقومش به این تحقق عینی است. اگر تحقق عینی پیدا نمی‌کرد که ماهیت من حیثیه بود و عینیت پیدا نمی‌کرد. و یتحقق و یتحقق و تفسیر یتقوم و یتحقق به، یعنی یتحقق و این امر حقیقی یعنی ماهیت محقق به وسیله این وجود و تحقق عینی، پس لابد ان یکون حقیقی هم. لأن ما که به یتقوم الامر الحقیقی و یتحقق به، لابد این ما یعنی تحقق عینی ان یکون حقیقی هم، باید حقیقیت داشته باشه، اصالت داشته باشه. چطور متقومه اصالت داره مقومه اصالت نداره؟ این در صورتی است که شما تحقق و هویت عینی رو زائد بر ماهیت بدانید، زائد بر ماهیت محققه بدانید. ولو کانتا نفس المایه، هنوز دلیل اولی ما، ولو کانتا نفس المایه، اگر این تحقق و هویت عینی زائد بر ماهیت نباشن، نفس ماهیت باشن، کان ذالک تحقق اما نفس تلک المایات او جزء منها، یا این تحقق، این هویت عینی، این وجود عین ماهیات خب پس با اصالت ماهیت اصالت وجود هم ثابت میشه، چون عین همه. پس شما اصالت ماهیت که قبول داری ولی اصالت وجود هم بپذیری، چون عین همه. یا جزء ان منها، یعنی تحقق جزئی از ماهیت محقق است، وجود جزء ماهیت است. درست؟ یعنی ماهیات متفاوتی هستن، ماهیت حجر، ماهیت شجر، ماهیت بقر، ماهیت بشر، ماهیت فلک، ماهیت ملک، ماهیت متفاوتن، اما در یه چیز مشترکن، در وجود. پس وجود جزء ماهیت میشه، لکونی مشترکن بین جمعی، چون وجود مشترک بین هم حجر هم شجر هم فلک مدر الافه. فلا یکونو مجرد امر اعتباری، پس مجرد امر اعتباری نخواهد بود، چون جزء امر اصیل هم اصیله، ولی اگر جزء اعتباری شد کل هم باید بشه اعتباری. وقتی جزء، وقتی یه امری مرکبی اصیل شد، جزءش هم باید اصیل باشه، چون گفتیم ترکیب از اصیل و اعتباری میشه چی؟ اعتباری. وقتی کل اصیله پس معلومه باید کل یعنی ماهیت محققه، وقتی اصیل شد پس جزءش که وجود هم باید اصیل باشه، ولی اگر اعتباری باشد کل بشه اعتباری. این عرض کنم خدمت رو دلیل اول. دلیل دوم بر اصالت وجود، بفهمد و ایوان لو لم یکن للوجود العینی تحقق فی الاعیان لکانت الماهیات الحاصله فی الاعیان هیه به اینها الحاصله فی الاذهان از الحصول فی الاذهان اولا به ان یکون اعتباریه ولا یکون تخالف بین الماهیات الذهنیه والخارجیه الا بالاعتبار. اینم دلیل دوم. می فرماید که شما در بحث وجود ذهنی و خارجی دارید این رو که الوجود اما ذهنی و خارجی، و گفته شده است که برای اینکه سفسطه لازم نیاید ماهیت وجود ذهنی با ماهیت وجود خارجی یکی باید باشه که تطابق لازم بیاد. مثلا شما فرض کنید وقتی ماء خارجی رو تصور میکنید، ماهیت ماء خارجی با ماهیت ماء ذهنی باید یکسان باشه و الا سفسطه لازم میاد. یعنی دقیقا اونی که در ذهن است خارج رو اونچنون که هست نشان نمیده و میشه سفسطه، میشه شکاکیت یا نسبیگرایی. پس باید نفس ماهیت اشیا در ذهن باشن. خب حالا اگر شما ماهیت و اصیل بدانید، وجود و اعتبار بدانید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینه که فرق ذهن و خارج فقط به اعتباره، چون وجود امر اعتباریه دیگه. یه ماهیت وجود ذهنی داره، یه ماهیت وجود خارجی داره، وجود هم امر اعتباریه. پس تفاوت این دوتا به اعتباره. یعنی تفاوت حقیقی بین آتش ذهنی و آتش خارجی نیست، یه نوع ایدئالیستیه. باید بگید آتش ذهن هم مثل آتش خارجی باید بسوزانه، در حالی که اینطور نیست، آثار متفاوتی دارن. از این تفاوت معلوم میشود وجود اصیل است. میفرماید که و همچنین لو لم یکن للوجود العینی تحقق فی الاعیان، اگر برای وجود عینی تحقق در اعیان نباشد، یعنی اصیل نباشد، لکانت. حالا دیگه چون اشکال نگید، چون واژه اصیل نیومده، اصالت واژه جدید بعدن اضافه شده، ولی همین تحقق فی الاعیان یه منظورش اصالت، یعنی ما به ازای خارجی داشتن جان رو پر کردن، یعنی مصداق به ذات داشتن. یا اگر برای وجود عینی تحققی در اعیان نباشد، لکانت الماهیات حاصله در اعیان به عینها همین ماهیات حاصله در اذهانه. وقتی اینطوری شد، بعد میگه از الحصول فی الاذهان اولا بن یکون اعتباری، چون اون چه در ذهن است، مفهوم وجود در ذهن اولاست به اینکه اعتباری باشه. ولا یکون تخالف بین ماهیات ذهنی و خارجی الا بالاعتبار. تخالف بین ماهیت ذهنی و خارجی فقط اعتباری است، در حالی که تخالف حقیقی است، واقعی است. یعنی واقعا آتش ذهنی با آتش خارجی تفاوت داره، اینا که ماهیتشون یکیه. پس این تفاوت آثار مربوط به ماهیت یکیشون است، نه معلوم به وجودشون است. پس از این آثار متفاوتی که وجود ذهنی خارجی داره نتیجه میگیریم که وجود امر اصیلی است و ماهیت امر اعتباری است. این هم دلیل در واقع دوم که اینجا هم دیگه را مفصل عرض کنم خدمتتون. یعنی قیاس استثنایی جای رمضانی درست کرده، جالبه، میگه لولم یکن الوجود العینی متحققا فی الاعیان للزم القول بارتفاع الفرق بین الماهیت الموجوده فی الخارج والتی هی موجوده فی الذهن لکن اللازم باطل فکذلک الملزوم نیست. قیاس استثنایی. خب دلیل سوم بر اصالت وجود این است، ولو کانت یه دلیل سوم، ولو کان الوجود من المعانی العقلیه المحوه للزم اما نفی المجعولیه او کون الماهیات مجعولتن. می فهمد اگر وجود از معانی عقلی محض باشد، یعنی اعتباری باشد، یعنی اصیل نباشد، یا لازم می آید نفی مجعولیت را، یعنی نفی علیت، یعنی وقتی وجود اعتباری شد و ماهیت اصیل شد، یا بعد بگید مجعولیتی در کار نیست، علیتی در کار نیست، یا بعد بگید ماهیات مجعولن، فرض سوم داره، یا بعد بگید جعلی در کار نیست، یعنی علیتی در کار نیست، نه وجود مجعول است نه ماهیت، یا بعد بگید ماهیت مجعوله چون وجود که امر اعتباری، امر اعتباری مجعول قرار نمیگیره، متعلق علیت نیست، معلول قرار نمیگیره. نفی مجعولیت که مستلزم نفی علیت است، این که باطله چون کل معلول یحتاج الی العله. فرض دوم باید بپذیرید، بگید ماهیان مجعولن، خب اصالت ماهوی ها میگن ماهیان امر مجعولی است دیگه، میگن نمیتونه ماهیت مجعول باشه. چرا؟ چون ماهیت اصلا متعلق جعل قرار نمیگیره. چرا؟ چون ماهیت من حیث هیه لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه و متعلق جعل قرار نمیگیره، پس بنابراین نمیتونه ماهیت امر اصیلی باشه. مجعول بودن فرع بر اصالت داشتنه، و ماهیت اگر قرار باشه مجعول باشد باید درخواهش درخواهش دارم ماهیت من حیثه یه یه لیست الا یه لا موجوده ولا معدومه. این هم دلیل در واقع سوم. اینجا باز استدلال اینطور قیاس استثنایی کرده، لوکان الوجود من المعانی الاعتباری از صرفه للزم القول اما به مجعولیت الماهیات او به نفی مجعولیت مطلقا لکن اللازم به کلا شقیه باطل فکذلک الملزوم مثل او. البته دیگه دلیل چهارمونو برای جلسه بعد، البته ما اون موقع که خب نهایه و اینا درس میدادیم اینو توضیح میدادیم که هیچ موقع قائلین به اصالت ماهیت نمیگن ماهیت من حیث هیه مجعوله، ماهیت محققه رو مجعول میدونن. لذا بعضی از استدلال خوب خیلی بحث. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.